أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. خب من تا کجا رو خوندم یادم نیست. صفحه 3 رو که نرسیدم. آها نکته. خب بحث ما در رابطه با مبادی شناخت بود. بحث اول یا فصل اول در رابطه با حجیت یقین هست و اینکه سامه چجور خودش را در روش اجتهاد مرحوم شیخ میخواد نشون بده. انشالله هفته بعد اگر که خدا توفیق بده ادامه جزوه را بهتون میدیم. فصل دوم در رابطه با حجیت اطمینان هست و اینکه چجور خودش نشون بده. فعلا در رابطه با قطع بحث داریم. فرمودن که هر چند طریقیت قطع ذاتیه و از نگاه شخص قاطع شخص خودش رو در میدان واقع میبینه و هیچ خفایی و هیچ ابهامی نسبت به اونچه که فهمیده برای خودش اساسا تصویر نمیکنه و عرض کردیم لذا جهل مرکب رو شامل میشه. با همه این وجود اما نسبت به مقدمات تحصیل قد نمیتونیم بی تفاوت باشیم و هر مقدمه ای را شخص را نسبت بهش معذور بدونیم. ازا ایشون فرمودن که صفحه 2 پاراگراف دوم همانطور که با تأمل فهمیده می شود در فرض کسرت نسبی خطا در بهره‌گیری از استدلال‌های عقلی در فرایند استنباط احکام لو فرز دیگه فلو سلم ذالک تو متن هم با اخباری ها و بعدم الا ان الشأن فی ثبوت کسرت الخطا. ما عرض کردیم که فعلا صغراش الان برای ما مهم نیست. در مرحله اول این کبرا برای ما اهمیت داره که اگر مقدمه کثیر الخطا بود شخصی که قطعش حاصل از مقدمه کثیر الخطا هست در طی این مقدمه معذور چی؟ نیست. حالا آیا مقدمات عقلی مقدمات کثیر الخطا هستند یا نیستند؟ یه بحث جداگانه‌ای داره. همانطور که با تأمل فهمیده می شود در فرض کسرت نسبی خطا در بهره‌گیری از استدلال های عقلی در فرایند استنباط احکام ایشان عدم عذر شخص قاطع را می پذیرد لم یعذر فی ذلک و به آن اذعان دارد. نقش این نگاه در اجتهاد او قابل ملاحظه است که طی نکات ذیل توضیح داده می شود. حالا از اینجا به بعد آقای اجرم صادق می خواهیم بهره‌گیری از استدلال‌های عقلی را در فرایند استنباط احکام چکار کنیم؟ مورد بررسی قرار بدیم. اولین جایی که مورد بررسی قرار می‌گیره و مرحوم شیخ اون را نمی‌پذیرند اینه که شما بخواید با استدلال‌های عقلی به درک مناطات احکام بپردازید و طبیعیه که به هر حال این در فقه ایشون خودش نشون خواهد داد که اگر جایی بتونه موچه شما رو بگیره به این که این رفتار قیاس است طبیعتا اون مورد از شما نخواهد بزن. مطابق مثل همه بحثا یک سری موارد روشن و واضح داره که خیلی واضحه که قیاسه و یک سری مواردی داره که یک مقداری نیازه به چی داره؟ نیازه به دقت داره که خب حالا یک نمونه ای رو هم ذکر کرد. نکته اول بر اساس مطالب فوق مرحوم شیخ مواردی را که با کثرت خطا در فهم و استنباط احکام روبرو است به عنوان ابزار اجتهاد نمیپذیرد. این کبراش صغراش از جمله این موارد اعتماد به عقل در کشف احکام از مناطاتی است که توسط عقل استخراج شده. آیه زراعت عزیز نقطه احترازش در صفحه 4 بیان میشه. بهره‌گیری از عقل و استدلال‌های آن در راستای درک و فهم احکام شرعی. من فرمودید چی شد؟ پس شما از عقل در دو مقام ممکنه کمک بگیرید. مقام اول درک مناطات احکام، مقام دوم چی؟ فهم خود احکام. مثل اینکه شما مقدمه واجب را به عنوان استدلال اخذ میکنید بهش و حکم به وجوب میکنید مثلا. یا اینجا صحبت سر درک مناطات اینها چی؟ نیست. یا مثلا میاد میگید آقا این مورد علم اجمالی است و من استدلال دارم، برهان دارم، برهان عقلی دارم در این که در فرض علم اجمالی وجوب اجتناب انکل طرفین را داریم. اینا بحث ادراک خود احکام هست، فهم احکام هست، نه فهم مناطات احکام. مقام اول پس مقامیه که شما از استدلال‌های عقلی بخواید در حیطه مناطات بهره بگیرید. از جمله این موارد اعتماد به عقل در کشف احکام از مناطاتی است که توسط عقل استخراج شده است. او در این باره می نویسد الانصاف، یعنی این الانصافه اون تیکه‌ایه که مرحوم شیخ از اخباری‌ها میپذیره. یعنی میگه اگر شما خواسته باشید یا همچین چیزی را گفته باشید این حرف حرف درستی که چی؟ که الانصاف ان الرکون الی العقل، تکیه به عقل، فیما یتعلق به ادراک مناطات الاحکام. تکیه به عقل در اونجایی که مربوط به مناطات احکام هست. لینتقل منها الى ادراک نفس الاحکام، یه منات حکم عقلا استخراج شده، پس حکم این است. موجب للوقوع فی الخطأ کثیرا فی نفس الامر، زیر فی نفس الامرش خطیرش به حسب واقع کثیرا شما را در چی میندازه؟ حایزه را در خطا میندازه. تفسیرش و این لم یحتمل ذالک عند المدرک، اگرچه که خود مدرک اساسا احتمال خطا هم نمیده. میدونید چرا؟ چون خیلی روشنه فرض این است که شخص باطل است، پس از دریچه چشم خودش او اصلا هیچ خفایی براش نداره، هیچ ابهامی نداره. ولی الان صحبت سر اینه که رکون به عقل در درک مناطات با کثرت خطا روبرو است که باعث می شود آن را که باعث می شود عدم معذوریت اتکاء به عقل در ادراک مناطات احکام. یعنی مقدمه رو مقدمه کثیر الخطا قرار میده. وقتی مقدمه کثیر الخطا شد لم یعذر فی ذلک و ان لم یحتمل ذلک عند المدرک. یعنی اینجا دیگه آقای زراعت میگه اینجا دیگه نمیتونیم از دریچه چشم قاطع نگاه بکنیم، چون صحبت سر نقطه قطعش نیست. چون وقتی قاطعه طریقیت قطع چیه؟ ذاتیشه. ولی صحبت سر اینه که این قطعه محصول چیه؟ محصول اتکا و اعتماد به یک مقدمه کثیر الخطا هست. لذا فلو خاز فیها و حصل القطع به ما لا یوافق الحکم الواقعی، اون خط دوم بالای همین صفحه، لم یعذر فی ذلک، اگر اومد بر اساس ادراک عقلش در حیطه مناطات یه چیزی را فهمید و قاطع هم بود، در نقطه قطعش طریقیت قطع چیه؟ ذاتیه. ولی اگر احیانا مخالف با واقع در اومد لم یعذر فی ذلک. خب پس و این لم یحتمل ذلک عند المدرک کما یدل علیه الاخبار الکثیره الوارده به مضمون ان دین الله لا یصاب بالعقول و انه لا شیء ابعد عن دین الله من عقول ناس. بر این اساس مناطیابی
و کشف ملاکات احکام توسط عقل ولو منجر به قطع به حکم شود، نمیتواند موجب معذوریت فقیه در اجتهاد شده. و به تعبیر دیگر در اجتهاد شیخ رحمه الله، مناطیابی توسط عقل یکی از ابزارهای اجتهاد نمی باشد. این مقدمه مقدمه مقبولی نیست. او دلیل این مطلب را چنین توضیح می دهد: لأن انس از ذهن بها، انس ذهن به این مناطیابی ها، انس ذهن به این استحساناتی که به حسب واقع ظنیه هستن، این مصلحت اینجوریه پس حکم اینه، مفسده اینجوریه پس حکم اینه. یه نمونه مثلا خدمت رو عرض کنم، حالا نمیخوام بگم به وضوح همین هست یا همین نیست، اگر یادتون باشه حالا اونایی که خوندن در بحث غیبت، بحث استثناء تظلم مظلوم، کسی که در مقام دادخواهی برمیمد و ظلم ظالم را بیان میکرد، استدلال به این که آیا میتونه در جایی این ظلم را بیان کنه که میدونه کسی نمیتونه کمکش کنه؟ یه دفعه شما تو دادگاه میگید، دادگاه هم البته دادگاه داریم تا دادگاه، و یه دفعه تو دادگاه میگی بازم فایده ای نداره، چون یکی شب قبل اومده او را به 14 معصوم قسم داده، همون 5 تا سکه و 14 تا سکه، از شب قبلش رفت 5 تا سکه داد، بعد همون که اون رفت بیرون یکی دیگه از طرف این دعوا اومد 14 تا سکه داد، فردا که مهاجه شد و اینا دید به نفع اون یکی حکم کرد، گفت آقا ما شما دیشب شما رو به 5 تن آل عبا قسم دادیم، گفت بله درسته، ولی بعد شما یک کسی اومد ما رو به 14 معصوم قسم دادیم. پس هر دادگاهی هم نه، ولی حالا آیا میتواند این اظهار ظلم بکنه در جایی که میدونه کسی نمیتونه کمکش بکنه؟ استدلال آوردن بعضی، حالا از من قبول کنید به کسی نسبت نمیدیم، ممکنه کسی بخواد استدلال بیاره بگه که بله میدونه، میتونه این کارو بکنه. میدونید چرا؟ چون در نفس این که داره بیان میکنه تشفی وجود داره، حداقل حرفش چی زده، کینه دلش حداقل چی شده، خالی شده. این یک مصلحتی است که خالی از مفسده است، پس چرا نتواند بگوید؟ ببینید استدلال، استدلال چیه؟ عقلیه. ادراک چیه؟ ادراک منات هست. میگه انس ذهن شما به این جور منات یابیا یوجب و عدم حصول الوسوخ به ما یصل الیه من الاحکام توقیفیه، این باعث میشه که دیگه ذهنش اونجایی هم که باید به ادله نقلی و احکام توقیفی وسوخ پیدا کنه، دیگه ذهنش وسوخ پیدا نکنه. یعنی صحبت سر این نیست که تو این نقطه چه اتفاقی میفته، صحبت سر اثر روانی است که اتکاء به این استدلال ها در بقیه موارد در شما ایجاد میکنه. فقط یسیر و منشأً لطرح الامارات نقلیت زنیه، در جایی که طرح وجهی ندارد. لعدم حصول زن له منها بالحکم، خیلی قشنگ میگه، میگه این اتکاء به همچین نکاتی باعث میشه کم کم دیگه اصلا زن برای شخص از ادله نقلیه حاصل نشه، نه اینکه با فرض حصول زن بخواد اون ادله نقلی رو کنار بذاره با. نه، فریب ذهن اینجاست که وقتی شما دیگه بناتون بر این شد که مأنوس باشید با این استدلالات عقلیه، وقتی مواجه شدید با این دلیل نقلی که مقومش حصول زنه، دیگه اصلا زنی برای شما ایجاد نمیشه. لعدم حصول زنه لهو منها بلهو، دیگه چون از اون امارات زن براش حاصل نمیشه. زیر اون اتوبوگیفیش خط بکشید: آنچه در عبارت فوق قابل ملاحظه است، عدم تناسب کنکاش های عقلی با توقیفی بودن احکام است، که خوز در این گونه کاوشه ها موجب طرح اماراتی می شود که محتوای آنها اصولا امری عقلی نیست. یعنی شما دارید اماره را در جایی کنار می زارید، اون هم به واسطه عقل، که اونجا اصالتاً حیطه عقل بفهمید، یعنی اون محتوای عقلی لزوماً نیست، و این یک انحراف در فرایند اجتهاد محسوب می شود. خب ما مثال هم زدن، آجا زحمت کشیدن. مثال من متنش رو بخونم بعد توضیح بدم که این در واقع چه نکته‌ای به دنبال داره. مثال
برای یه نفر این بحثی که در قضیه که از در موضوع می‌دونیم در این خود رو ولی باز مثلا یه عوضی هم اوالا هیچ که خلافی هم نسبت به مذهب نمیدن با همین قضیه که شید از این هر رو آدم این روش که در دیگر خود
اون اصلا مسئله دیگه توقیفی نیست اونجوری که شما دارید به تصویر بکشید. مواردی که به توافق و غلاب ما هم و غلاب برمیگرده مثل الکذب و قبیحون، التطفیف و قبیحون، اینا الغیبت و قبیحون که اینا مصداق ظلم هست، اونا اصلا جنس مسئله موضوعا توقیفی نیست. ادله نقلیه شما در اون بحثا در واقع ارشاد به اون چیزی هستن که عقل درک کردن. این استدراکیه که در پاورقی شماره یک آورده. مربوط به احکام توقیفی است. اگر دقت کرده باشه استدلالم چیه؟ استدلالم به اینه عدم تناسب کنکاش های عقلی با توقیفی بودن احکام. حالا پس همین استدراکش الان میخونیم دیگه. آنچه جهت استدراک بیان آن ضروری است این است که مقصود از رد کاوش های عقلی برای کشف احکام شرعی و درک ملاکات به این نکته برمیگردد که نظام احکام توقیفی شریعت، نظام احکام توقیفی شریعت به گونه ای طراحی نشده است که لزوماً بتوان از طریق استنباط ملاکات توسط عقل به احکام موضوعات مشابه دست یافت. حالا مثال میزنیم براتون. اینجور نیست که شما حتما بتونید بگید چون سید بودن برای کلب سید منفعت محلله مقصوده بوده است. درست شد؟ سید بودن برای کلب سید منفعت محلله مقصوده بوده پس به یه جایز بوده؟ همینطور نگهبان بودن برای کلب ماشی حائط و زر منفعت محلله مقصوده است پس به یه جایز است. اینجوری نیست لزومن. حالا توضیح میدم ما سه سنخ مسئله داریم که حالا میگم اینو تمومش کنیم به احکام موضوعات مشابه دست یافت و این مطلب با احکام عقل عملی متفاوت است زیرا مدرکات عقل عملی به دلیل اجماع عقلا به ما هم عقلا اجماع معنی اتفاق با کاشف از حکم عقل ناب است که شارع به دلیل عاقل بودن از آن احکام تخطی نمی کنن. این تفسیر از عقل عملی احکام مربوطه را از توقیفی بودن خارج میکنن. یعنی این که تطفیف قوی هست این اصلا امر توقیفی نیست. تو چون تطفیف چی بود؟ تطفیف اون بود البحث فلکیل و البحث کم گذاشتن تو کیل و بحث یا حالا متر کردن و شمردن و اینا را هم که ملحق میکردیم دیگه. ده کیل شوخی میکردیم پارسال پروفوا گفتیم که یوزارسیف اونور آی زراعت گفته 10 کیل گندم بکش اون 9 کیل میده. ها 10 کیل استحقاق دارد شما 9 کیل بهش میدید ظلمه. 10 کیلو استحقاق دارد 9 کیلو بهش میدید. 10 متر پارچه میخواد 9 متر پارچه. این که ظلمه که این اصلا این حکم اصلا توقیفی نیست. تا شما بگید این استدلال عقلی استدلالی در حیطه احکام چی بوده؟ توقیفی بوده. در واقع احکام مربوطه را از توقیفی بودن خارج میکنند و همان گونه که با تأمل روشن میشود این گونه مدرکات با کثرت خطا در فهم واقع روبرو نیست. لذا میبینید که خطا تو چیز خودش نشون نداده، تو بیان حکم خطا خودش نشون نداده. یعنی مورد توافق و غلاب ما هم بفرمایید و غلاب بوده. یعنی یه مورد تخصیص منش یکی بگه نه اینا رو کی گفته مثلا قبیحه. زیرا مخاطب شریعت همانطور که در فهم کلام شارع از ارتکازات عرفی خود کمک میگیرد. شما وقتی با یک کلامی مواجه میشید میگید اصالت الظهور هم چه اقتضایی داره، اصالت الاطلاق هم چه اقتضایی داره، اصالت العمومی هم چه اقتضایی داره، اصالت الحقیقه میگه حمله بر معنای حقیقی بکن. بعد بهتون میگیم چرا؟ میگید چون بنا عقلا به ما هم عقلا حاکم بر این است که در مواجهه با مخاطبات تو فضای تخاطب باید اینجوری برخورد کرد. همانطور که در فهم کلام شارع، فهم مرحله ظواهر، از ارتکازات عرفی خود کمک میگیرد و مانعی از طرف شارع در این امر میبینند، همچنین از ارتکازات عقلایی برگرفته از ادراک عقلا به ماهم عقلا هم بهره میگیرد و مانعی در این امر وجود ندارد، به خلاف کاوش های عقلی در ادراک مناطات احکام توقیفی که علاوه بر مانع عقلی که عبارت باشه از کثرت چی؟ خطا فی نفس الامر، با ادله مانع از قیاس نیز بفرمایید روبرو هست. یعنی شما نهی خواستم چی؟ داری. این که یک انگشت 10 تا، 2 انگشت 20 تا، 3 انگشت 30 تا، 4 تا انگشت دوباره 20 تا، این در ماهیت خودش اساسا ماهیت عقلی نداره. تا شما بخواید با استدلال عقلی خودتون این رو چکار کنید؟ ارزیابی بکنید. و حاضر به خلاف یه چیزی مثل تطفیف و چی؟ قبیه ها. که خب حالا چون دیگه من مثالش رو هم از خارج عرض کردم، فقط متنش رو بخونم بعد یه جنبندی بکنم و یک نکته در رابطه با الانصاف بگیم. دوباره برگردیم به اون الانصاف که بگیم اون الانصاف دقیقا داره چیا میگه و کجاها رو با این الانصاف شما میتونید بگید که اینجا کارت اشتباهه. مثال این مطلب را میتوان در عملکرد شیخ در بحث جواز بیع کلب ماشی حائط و حائط و بعد از اثبات عدم جواز بیع، بعد از اثبات جواز بیع کلب صیدی، او بعد از نقل آراء و نظراتی که قائل به جواز بیع کلب ماشیه و حائط هستند و ارجاع این دعاوی به کلیه مواردی که دارای منفعت محلل مقصوده، یعنی دیگه فقط کلب صید، کلب ماشیه نه، سگ نگهبان گله نه، سگ نگهبان باغ و کشاورزی نه، سگ نگهبان خونه، که حارس دوره ول خیام، سگ نگهبان چی؟ خیمه. اگر بناست به برای جواز به استدلال بیاریم به منفعت محلل مقصوده، اونم داره. پس دعوا خیلی هیتش محصور نیست که شما بگی حالا سگ سیدش شما گفتی، سگ ماشیش هم من میگم. خب اون یکی هم میگه سگ حارسش هم بفرمایید من اضافه میکنم. و ارجاع این دعاوی به کلیه مواردی که دارای منفعت محلل مقصودن، چنین مینویسند و من المعلوم بالاجماع و سیره جواز الانتفاع به هذه الكلاب منفعتا محللتا مقصوده اهم من منفعت سید. اول اینا به اونا صغرا ثابت میکنه، میگه یه کسی نگه که استفاده از سگ نگهبان ولو مقصوده باشه اما امر حرامه، نه اونو مردم همه گله داشته. چقدر مردم مگه میرفتن سید در مقابلش؟ چقدر مردم چی داشتن؟ دامداری و گله داری داشتن. پس حالا به ادبیات ما اگر که مهمتر نبوده باشه و بیشتر مورد استفاده قرار نگرفته باشه، حداقل چیه؟ مساویه با اون بوده. خب حالا چجور اون بهش جایز شده؟ پس اینم بهش چی؟ جایز باشه. این استدلال مرحوم علامه است. مرحوم شیخ این استدلال رد میکنن و نقدشون هم اینه که این استدلال به قیاس برمیگرده. در ادامه معیدی از مرحوم علامه در تذکره میآورد که ان المقتضی لجواز بیع کلب صید، مقتضی برای جواز بیع سگ صید که عبارت باشه از چی؟ منفعت، موجودن فی هذا الکلاب، پس بیع اینها هم جایزه. ببینید اتکای به منات لینتقل منها الى ادراک نفس الاحکام، پس جایز است. و سپس تذکره را به دلیل رجوع به قیاس، کلام تذکره را به دلیل رجوع به قیاس رد میکنید، که حالا من توضیح میدم که دقیقا چرا اینجا قیاس میشه. متنشو بخونیم که متن نمونه.
الان
عرض میکنم،
الان با تجربه این تقسیم که فهمید دقیقا برای متوجه بشیم که مسئله توقیفیه مینزش با بقیه
مسئله الان عرض میکنم. الان اون که بلاز تصوری که مراد روشن، توقیفی متوقف بر بیان، منتها این که ملاک اصلی چیه را الان میگم، اون سیستم مسئله رو میگم. در نگاه شیخ آنچه از حرمت بیع کلب استثناء شده است کلب صید است و تعدی از کلب صید به کلب ماشی حائط مستلزم استنباط ملاک استثناء توسط عقل است، که مرحوم علامه این کارو کردن، فرمودن ملاکش چی بوده؟ منفعت بوده،
که به دلیل کثرت خطا در این گونه تحلیل عقل نمیتوان آن را پذیرفت، زیرا شریعت مقدسه بر اساس قیاس بنا نشده است تا بتوان ملاک مستنبط از یک موضوع به حکم موضوع دیگر دست. ببینید اول ساختار استدلال را در بحث کل توضیح بدیم، بعد بریم سراغ اون نکته که عرض کردم. ما در بحث کل سمنان کلب سهتون داره، سمنان کلب سهتون، حالا اگر اطلاقش را قبول کنید، اگر مالیم که یه نکتهی وجود داره حالا بعدا جلوتر بهتون توضیح، فرض کنید فعلا اطلاقش را قبول کنید، ما برای این که در یک فردی رفعیت کنیم از اطلاق سمنان کلب سهتون نیاز به چی داریم؟ دلیل داریم. مرحوم شیخ میفرماد که ما روایات مستفیضه داریم که کلب و سید استثناء شده است. حالا اگر کسی میخواد بگه که کلب ماشیه هم استثناء شده است، همین دلیل را اینجا میخوان، در حالی که ما دلیل نداریم، فقط یه مرسله را داریم از مرحوم شیخ طوسی که اینم با گرفتاری های مواجهه، به جهت ارسالش نیاز به جابر داره، شهرت علاوه هم توجب الانجبار هم در مقام وجود نداره. خب شما اگر که اطلاق زمانون کلب سهتون را دارید، از طرف دیگر دلیلی برای تخصیص ندارید، طبیعیه تو این موضوع رجوع میکنید به چی؟ به اطلاق. تازه در رابطه با چه موضوعی داریم صحبت میکنیم؟ موضوعی که افراد آن مطرح بودن، یعنی ما اون موقعی که داشتن به اون میفردن سمنون کلب سهتون، ما داشتیم کلب ماشی هم، ولی سمنون کلب سهتون بیان میشد. اون موقعی که ادله استثنای کلب سید بیان میشد، کلب ماشیه بود و باز فقط در مقام استثنا. چی را استثنا کردن؟ سید را. دیگه واضح تر از این که میاد از حضرت سوال میپرسه در رابطه با سمن سگهان، حضرت میفرمان اما سیود فلا بس و اما الاخر فلا یحل سمنه، اونا دیگه بیعش جائز نیست. اگر مرحوم علامه دارن میگن ما این را مقایسه میکنیم با کلب و سید، یه نقطه اینجا مورد غفلت واقع شده. خوب دقت کنید از جملهشون، جواز در کلب و سید معلول وجود مقتضی نیست که عبارت باشه از بفرمایید منفعت، بلکه معلول وجود مقتضی است و عدم مانع. ولی اگر دلیل استثنای کلب سید را نداشتید، شما اطلاق چی را داشتید؟ سمنون کلب سهتون. لذا در کلب ماشیه ولو شما بتونید بگید همون مقتضی وجود داره، ولی نمیتونید فقدان بفرمایید مانع را ادعا کنید. مانع به عمل آخر فلا یحل سمنه، که غیر سگ سید همه بقیه سگ ها چی هن؟ بیشون جایز نیست. در واقع میدونید چی میخواد بگه مرحوم شیخ؟ میخواد بگه ببینید، درسته که ارتباطی، خوب دقت کنید، درسته که ارتباطی وجود دارد بین وجود منفعت محلله مقصوده و چی؟ جوازه. به صورت قاعده خودش همین ثابت کرد که اگر چیزی دارای منفعت محلله مقصوده باشد، پس بیعش جایز است. و اینا درسته که ارتباط وجود دارد بین وجود منفعت محرمه مقصوده و عدم بفرمایید. البته این اینجا موضوع نداره، من فقط به تکمیل بحث دارم میگم. حالا بحث ما کجاست؟ اونجا.
ولی این رابطه، خوب دقت کنید، این رابطه‌ای که موجود است امکان اعمال تعبد را نمیتونه منتفی کنه. نمیتونه بگه حالا که رابطه وجود داره بین منفعت محلی مقصوده و جواز به، دیگه شارع نمیتونه هیچ جوره دخالت کنه و بگه این موضوع مشخص با این که منفعت محلی مقصوده دارد ولی به یک از جواز نیست. نمیتونه نفع کنه که شارع میتونه بیاد بگه با فرصه وجود منفعت محلی مقصوده به یک جواز نیست. پس مسئله مسئله ایست که درسته که رابطه‌ش ممکنه به لحاظ عقلی و اقلایی ثابت کنید ولی امکان تعبدی بودن درش منتفی نیست. لذا ما سه صرف مسئله داریم. یه دفعه شما با امثال از صلات و واجبتون و فروعاتش و اینها مواجه هستید. نماز صبح دو رکعته و دو رکعت شباید بلند خون و یکی چهار رکعته چهار رکعت شباید یواش خون. اصلا اینجا هیچ روزنه امید برای ورود عقل وجود نه. یه سرخ مسئله هم دارید مثل اون التطفیف و غبیهون. اصلا مسئله دست کیه؟ اصلا مسئله دست عقل. یعنی اوغلا نظم نوع انسانی را ببینن که بر این پایه ها استواره که ظلم محقق نشود. اینا صغرایاتشن، اینا توافق اوغلا به معاملات. یعنی اینا اصلا چیزایی نیست که شارع بتونه بیاد بگه من قبولش بفرمایید ندونم ندارم. چرا؟ چون نظم نوع انسانی را به هم بزن. نمیشه نظم نوع انسانی بر کذب استوار باشه، نمیشه نظم نوع انسانی بر چی استوار باشه؟ تطبیق استوار باشه. لذا عدیده نقلیتون اینجا میشن ارشاد به همون چیزی که عقلم درکش کرد. و یک سری مسائلی داریم که هرچند اجمالاً روابط حاکم در آن را عقل درک میکنن ولی امکان اعمال تعبد منتفی نیست. وقتی یک مسئله ای امکان اعمال تعبد درش منتفی نبود، تلازمی که شما میخواید بین چی و چی برقرار کنید؟ بین وجود منفعت محللی مقصوده و جواز بین. این درسته سر جای خودش، استدلال هم برش میاری، ولی همونجا خودت متوجهی که این استدلال تو و اثبات این تلازمه اینجور نیست که بگه این مسئله دیگه اصلا دست ورود شارع را در بحث می‌بنده. مثل تطبیق و قبیهانش که نمی‌کنه. اگر مسئله امکان اعمال تعبد درش منتفی نبود، اینجا شد دقت کنید آقای حسینی، امکان اعمال تعبد درش منتفی نیست و شما شاهد برای تعبد می‌بینید تو اثبات، پس ثبوتاً امکان اعمال تعبد منتفی نیست و اتفاقا تو مقام دلالت و اثبات هم که نگاه میکنیم ببین شاهد دارید برای چیز تعبد و عمل آخر فلا یحل ثمنه. اینجا دیگه دست شما بسته است برای اینکه به ادراکات عقلی خودتون توسل کنید. پس هرچند اجمالا روابط حاکم در آن به عقل درک میکنند ولی امکان تعبد منتفی نیست اگر در مقام اثبات نیست شاهد برای اعمال تعبد داشته باشیم، نمی توانیم به ادراک عقلی خود توسل کنیم. در واقع شما وقتی شاهد دارید برای اعمال تعبد نمی تونید اصرار بکنید روی قاعده ای که خودتون ثابت کرده اید. این قاعده جاری است مگر اینکه دلیلی بر خلافش اقامه بشود و اینجا اون اطلاق عمل آخر فلا یحل ثمنه همین دلیل بر چیه؟ خلاف. پس وقتی میگیم الانصاف ان الركون الى العقل فيما يتعلق بادراک مناطات الاحکام لينتقل منها الى ادراک نفس الاحکام، میگیم اینا در احکام توقیفیه پیاده نمیشه. این احکام توقیفیه منطقش اینه که نتیجه تابع اخص مقدمات، یعنی یا توقیفی صرف مثل از صلات و واجبات یا حقیقتش را اگر بخواید اتکای به عقل در جایی که امکان اعمال تعبد وجود دارد. و متممش. شاهد برای مال تعبد هم دارید تو مقام اثبات. آقای علامه چجور صحبت سر این نیست که ماشیه، حائط، زر اینا نگهبان بودن براش منفعت محلله مقصوده نیست. هست. من نمیخوام اینا نفع کنم. ولی صحبت سر اینه که آیا میشه صرفا به اتکای وجود منفعت محلله مقصوده رفت به سمت جواز بیع؟ ما گفتیم که وجود منفعت محلله مقصوده در یک کالا برای حکم جواز بیع صرفا چیه؟ مقتضیه، در حد اختصاص. نگفتیم این علت تام است تا شارع نتونه بیاد بفرمایید موردی را رد کنه. اونجاهایی
که بحث از نوع انسانی
اصلا یعنی شارع نمیتونه بیاد بگه که کذب قبیح نیست، کذب حرام نیست. ببین آقای زراعت فقط یه نکته یا تو همین کلیتشا، نه تو فروعاتشا، نه تو اون قضیه ایش که یعنی تو اون بخشیش که توافق عقلا و عقلا ثابته. شما نمیتونید در همه فروعات کذب توافق عقلا و عقلا رو ثابت کنید. در اصل قضیه الکذب و قبیحون میتونید بگید، ولی آیا الکذب و قبیحون ولو فی الحزل اینم توافق عقلا و عقلا برش وجود داره؟ اینجور نیست که وقتی ما گفتیم الکذب و قبیحون اصلا دست شارع نیست بخوایم بگیم در موضوع کذب کلا شارع دستش نیست. چی؟ یعنی شما از اول تا آخر هر چی در موضوع کذب بس کنید هیچ چیز دست شارع نیست. نه خیلی اینجور نیست. ما تو قضیه الکذب و قبیحون داریم صحبت میکنیم، یعنی در همون نقطه‌ای که توافق عقلا و عقلا درش وجود داره، نه تو فروعات مربوطه به این موضوع که یکی از احکامش مورد توافق عقلا و هم عقلا هست.
الان اگه میلاد
کلی بخواهیم که کجاها امکان تعبد هست در غیر مورد توافق عقلا و هم، در غیر احکام عقل عملی که نمود بیرونیش توافق عقلا و هم عقلا هست امکان اعمال تعبد. لذا اصلا دعوا سر این نیست که مثالی که دارید میزنید مال عبادات یا معاملاته. مثال ممکن اصلا از معاملات بود که منطق حاکم بر بحث تو تعبد تو عبادات نیست، تو مواردی است که یعنی موضوع مبحوثان ان امکان اعمال تعبده. حالا یا چون اساسا مسئله هیچ سبقه غیر تعبدی ندارد، یا اگرم مسئله سبقه های غیر تعبدی دارد ولی امکان اعمال تعبد درش چیه؟ بفرمایید وجود داره. لذا این قیاسه. راستم میگه این قیاسه. امشب نگاه کنید اشکالاتی که محشین اونجا دارن واقعا وارد نیست. فکر میکنم مرحوم ایرانی یا کسی دیگر اون سال قبل حاضر شده دادم به دوستان. نه حالا در یک بیان ابتدایی نقدش به اینه که جواز به عنوان نتیجه نهایی در بیع کلب صید صرفا معلول وجود مقتضی چی؟ نبوده، در حالی که فقدان مانع نقش اساسی داشته و این فقدان مانع با وجود اطلاقاتی مثل عمل آخر فلا یحل ثمنه نمیتونه نسبت به کلب صید چی؟ پیاده بشه. یه بار دیگه بگیم این پاراگراف آخر صفحه 3 رو. در نگاه شیخ آنچه از حرم حل شده های زراعه؟ بله بله تون یه جوری بله بله نه بله بله در نگاه شیخ ولش کنیم بره. آنچه از حرمت بیع کلب استثناء شده است کلب صید است و تعدی از کلب صید به کلب ماشیه و حائط مستلزم استنباط ملاک استثناء توسط عقل است. شما ممکنه اینجا بیایید بگید که بله ما از خارج اثبات کردیم. چی رو اثبات کردیم؟ این که اگر چیزی وجوده، اگر چیزی منفعت محلله مقصوده داشت پس بیعش جاهز است. سوال آیا این امکان اعمال تعبد داره؟ به ادبیات دیگه آیا این امکان تخصیص داره؟ آیا این امکان رفعیت داره یا نه؟ مرحوم علامه میتونه بگه نه این امکان نداره؟ نمیتونه بگه. وقتی نتونست بگه در فضایی که شما اتفاقا شاهد دارید بر این که این ملازمه به این شکل در این موضوع پیاده نشده است، اصرار بر اون چه که علی سبیل القاعده ثابت کردید واقعا چیه؟ قیاس.
اگه امکان بود ولی اون شاهده از بیرون نبود،
نبود یعنی شما دلیل خاصی در مقام ندارید، شما اید و قواعدتون قواعدتون اقتضای جواز پیدا. نه چون شما شاهد بر خلاف ندارید. یعنی در واقع شاهدی بر این که کلب ماشیه در ذیل این قاعده در نیاید ندارید. اینجوری
مقتضی بود
مانع هم مفقود بوده، مقتضی بوده مانع هم مفقود بوده دیگه، به ما رفته به چی این که چه حرفی به ما رفته، یه چیزی بوده به دست من نرسیده، شما میخواید منو مؤاخذه کنید به چیزی که به دست من نرسیده.
تو هر بابی
منات یعنی چی؟
منات منات بابی مثلا شما الان منفعت محلله رو توی یه مسئله فقهی دیگه استنباط کرد، مثلا این جایزی که اگر منفعت محلله داشت بهش جایزی که منفعت محلله رو توی بحث کلب مثلا یه مباله نبود تصویر بود.
شما یه دفعه جایی دارید بحث میکنید میگید که اصل اولی در انتفاع به نجس العین چیست؟ میگید اصل اولی جواز الانتفاع، بعد یه جایی دیگه در ادامهش بحث میکنید میگید اگر چیزی نجس بود ولی انتفاع ازش جائز بود به لحاظ قاعده اولیه میتونید از جواز الانتفاع به جواز البیع برسید؟ آنوشه میگه بله میتونید. سوال، اگر که یه چیزی منفعتش جائز بود حتی اگر شاهد بر خلافش وجود داشته باشه باز شما اصرار بر جواز بیعش دارید؟ آره یا نه؟ یک کلام هیچ چی دیگه دارم خواهد توضیح. آره یا نه؟ اگر شاهد نداشته باشید در واقع میخواید بگید این موضوع خصوصیتی ندارد، تعبد درش اعمال نشده، پس قاعده اینجا پیاده میشه. نه چرا؟
همتیپ همونه
قیاس شدنش مال این بوده که مسئله امکان اعمال تعبد داشته و شما شاهد دارید بر اعمال تعبد و معذالک اگر اصرار بکنید بر اون چه که علی سبیل القاعده ثابت کرده ایدی میشه قیاس. ما نمیخوایم بگیم اون چه که علی سبیل القاعده ثابت کرده اید اون غلطه، ما اینو نمیخوایم بگیم، ما اونی که ثابت کرده اید علی سبیل القاعده صحیحه، قاعده منافات با تخصیص نداره، قاعده منافات با اینکه در یک موردی ازش رفعیت بشه نداره. حالا اگر شاهد بر خلاف داشتید یعنی که این مورد موردی است که قاعده به صورت قاعده خودش بهش تطبیق نمیکنه. این بله عوض میکنه، وجود شاهد در واقع وجود شاهد برای اعمال تعبد است که اگر شما این شاهد را نداشتید میگفتید مسئله با اینکه امکان اعمال تعبد درش بوده ولی به صورت تعبدی پیش نرفته، وقتی شاهد دارید میگید مسئله امکان اعمال تعبد داشته و تعبدی داره جلوش میبره. این مشکلش کجاست؟
اگر اعمال تعبد بود اینجا قیاس
میشه، قیاس. اگر شاهد داشتید بر اعمال تعبد، اگر شاهد داشتید بر اعمال تعبد خب قیاسه اگر آره دیگه، اگر شاهد داشتیم بر اعمال تعبد اصرار شما برای اثبات حکم از طریق قاعده‌ای که ثابت کردید قیاسه، قیاسه. این موضوع به موضوعات دیگر است. اونجایی که شاهد نداریم در واقع میگید اینم صغرای همون قاعده است. نخه پس قاعدتون غلطه. اگر قاعده را درست استنباط کردی اصلا اون موقع میتونید بهش بگید قاعده، این که قیاس نیست که. ولی اگر شما بگید که اینم قیاسه در واقع میگید ملازمه ای وجود ندارد بین وجود منفعت محللی مقصوده و جوازبه، در صورتی که علی سبیل القاعده اینا قبول دارید. صحبت سر اینه که این میتواند تخصیص بخوره و اینجا شاهد بر تخصیص داره، اون که اون تیکش که قیاس نیست که. اون تیکش در واقع اصلا ما که خود شیخی میگه این که باید طبیعتا باید اینجور باشه، یه چیزی منفعت داره، محلل هم هست یعنی جایزه، مقصوده هم هست یعنی واقعا حاضرم به ازایش بذل مال بکنم. خب شما میگی بهش جایزه یا نه؟ میگه طبیعتا باید بهش جایز باشه، اونو که شما استدلال برش دارید. صحبت سر استفاده از این قاعده و اصرار بر این قاعده است در جایی که شاهد دارید این قاعده اونجا پیاده نمیشود، این میشه قیاس، نه در ظرفی که شاهد نداره. سلام علیکم.